بسم الله الرحمن الرحیم. ای تجلی شمس و ضحا، تو را چه بنامیم؟ نور دل و دیده مرتضی، جوهر جان مصطفی، گل سرسبد آل طه، تو را چه بنامیم؟ السلام علیک یا فاطمه الزهرا. با مدد گرفتن از حضرت زهرا سلام الله علیها برنامه ریحانه رو آغاز کردیم و امیدواریم برنامه مفیدی رو تقدیمتون کنیم. در گذشته بحث الگوهای قرآنی رو به پایان بردیم و تصمیم گرفتیم بحث حجاب رو با حضور استاد ارجمند سرکار خانم الاسفند آغاز کنیم. سرکار خانم الاسفند، پوشش و لباس میدونیم که از نیازهای اصلی انسان بوده که از آغاز آفرینش احساس شده و انسان‌ها هم سعی کردن تا به هر وسیله خودشون رو بپوشونن. بنابراین حجاب بانوان هم قدمتی طولانی داره و به دوره و زمان خاصی محدود نمیشه. در دایره المعارف قرن 20 اومده حجاب زنان سابقه طولانی دارد. سخن در مورد حجاب در میان سخنان قدیمی ترین نویسندگان یونانی به چشم می‌خورد. زنان سر را می‌پوشاندند ولی صورتشان باز بود است. وقتی به بازار می‌رفتند بر آنان واجب بود که صورتشان را نیز بپوشانند. با این مقدمه می‌خوایم بریم سراغ تاریخچه حجاب. سرکار خانم الاسفند، مختصری در مورد تاریخچه حجاب برای ما بفرمایید، بعد میریم سوالات بعدی را از حضورتون بپرسیم.
بله. بسم الله الرحمن الرحیم. همونطور که فرمودین بحث حجاب بحث جدیدی نیست. البته نه تحت واژه حجاب و نه در هر ملت و فرهنگی به یکسان. اما به هر حال به دلیل اینکه نیاز به پوشش و پوشیده بودن یک نیاز فطری هست، طبیعتاً تاریخچه حجاب یک تاریخچه بسیار قدیمه. قرآن به راحتی و به سهولت نقل میکنه که اولین عکس العمل حضرت آدم و حوا بعد از اینکه متوجه جنسیت خودشون میشن،
بله،
این هست که از ورقها یا برگهای درختانی که در دسترس داشتن برای پوشاندن خودشون استفاده کردن. پس بنابراین این مطلب روشنه که اصولاً چه مرد و چه زن فطرتاً از عریانی و برهنگی در وهله اول بیزار و بریه. همیشه هم به نظر میرسه که با توجه به اسناد تاریخی مسئله پوشش برای زنان در بسیاری از فرهنگ‌ها تقلیص شده هست و حجاب زنها یا لباسی و پوششی که انتخاب میکنن همیشه مقدار بیشتری از بدن اونها رو پوشانده تا اونچه که مردها اختیار کردن. از این مهمتر باز شواهد تاریخی زیادی در دست هست. در رابطه با برخی ملل مثلا ایران باستان، قبل از اون در مورد یونان و در مورد برخی از اقوامی که در هند زندگی میکردن چیزی به نام حجاب مطرح بوده و حتی اونچه که در اونجاها جریان داشته به عنوان امر پوشش بسیار بسیار محکمتر و غلیظتر و سختتر و سنگینتر از آنی بوده که اسلام بعداً به عنوان حکم پوشش تشریع کرده. بنابراین بحث حجاب یک بحث نوعی از این حیث نیست.
درست.
و شاید اگر انسان کتاب‌هایی که امروزه در بحث عفت نوشته میشه در بین نویسندگانی که از جریانات برهنگی در غرب ناراحت و منزجرن، اونها هم ادعاشون اینه که این نحوه از برهنگی و فرار از حجاب واقعا از پدیده های قرن حاضر و قرن گذشته هست و نوعا اعتقاد دارن که شاید 100 سال پیش در تمام دنیا
عفت
در شرایط بهتری بوده چون حجاب در وضعیت بهتری قرار داشته.
خیلی ممنون و سپاسگزارم سرکار خانم الاسفند. خب شنوندگان محترم، با برنامه ریحانه و با موضوع حجاب و با حضور استاد ارجمند سرکار خانم الاسفند در خدمت شما هستیم.
به نام هستی بخش مهربان. سلام و وقتتون بخیر دوستان همراه و شنونده های محترم برنامه ریحانه. ازتون دعوت میکنم با گزارش های این برنامه همراه باشید. اما عزیزی که میخوام باش صحبت بکنم یه خانم محترمی هست و میخوام که سوالای گزارش اول رو از محضر این بزرگوار بپرسم. سلام.
سلام علیکم.
حال شما؟
قربان شما.
بفرمایید که چند سالتونه، شغل شریفتون چیه؟
من 43 سالمه و خانه دارستم.
انشاءالله که موفق باشید. خب با توجه به این که یک خانم محجبه هم هستید و ما داریم با تو صحبت میکنیم و موضوع برنامه ما هم اصلا همین هست، میخوام ازتون سوال کنم که شما خودتون حجاب رو انتخاب کردین یا کسی بهتون گفته؟ خانواده کسی؟
نه، خب من خودم حجاب انتخاب کردم، چون ما از بچگی تو خانواده بزرگ شدیم که باید حجاب رعایت میکردیم. یعنی خانواده بودیم که از اول، یعنی هنوز که به سن بلوغ نرسیده بودیم، از چادر و روسری و حالام که خب مقنعه و بله دیگه. من خودم خیلی دوست دارم از این که یعنی بدون مقنعه، بدون پوشش کامل اصلا از خونه، یعنی خودم خجالت میکشم که بیرون بیام.
چرا؟
اولا از نظر این که از دید نامحرم بله. پنهون باشه آدم بله. در ثانی هم که دین ما و اگه ما پیرو فاطمه زهرا و دین حضرت رسول باشیم باید اینطوری باشیم.
خانواده چی میگفتن؟
من یه موقع به مادرم مثلا تا اون موقع که بچه بودم 5-6 سالم بود از مادرم میپرسیدم خب برای چی؟ چون من اون زمان که من مدرسه میرفتم اکثر بچه ها بودن که بدون روسری یا مثلا بدون پوشش میومدن. من به مادرم مثلا سوال میکردم، از ایشون میگفت نه، چون ما یه مسلمونیم، توی یه کشور مسلمون، مخصوصا توی شهر مذهبی هستی، باید که مثلا حفظ حجاب کنیم، رعایت کنیم، نامحرم نبینتمون. اگه از بچگی عادت کنی بزرگم که میشی دیگه میتونی رعایت کنی. مخصوصا خیلی مادرم تاکید داشتن رو شهر مذهبی قم، که همیشه ایشون میگفتن چون ما توی شهر مذهبی هستیم باید از حضرت معصومه خجالت بکشیم که بخوایم بیبند و بار باشیم.
انشالله که موفق باشید تو این زمینه. خیلی ممنونم ازتون و خداحافظ.
انشالله شما موفق باشید. التماس دعا داریم.
زنده باشین انشالله. دوستان باز هم برای شما گزارش خواهم داشت.
خب سرکار خانم الاسفند، شما توی قسمت قبلی در مورد تاریخچه حجاب برای ما و دوستان عزیز شنونده صحبت فرمودید. نکته‌ای که به ذهنم رسید اینه که گاهی گفته میشه حجاب از ایرانیان به مسلمان‌ها رسیده و ارتباط اعراب با ایرانیان رو دلیل رواج حجاب در قلمرو اسلامی میدونن و حتی از اون به عنوان یک رسم ناپسند یاد میکنن. لطفاً در این مورد هم برای ما و دوستان عزیز شنونده صحبت بفرمایید.
بله، روشنه که اگر مراد از این حرف این باشه که اسلام هیچ گونه تشریعی در مورد حجاب نداره، هیچ گونه قانون گذاری در رابطه با حجاب نداره و به شدت متأثر و منفعل در رابطه با بحث حجاب از ایرانیان، این حرف روشنه که ابدا قابل قبول نیست. کسانی که با روش قانون گذاری اسلام، یعنی با شریعت آشنا باشن، خیلی براشون واضحه که تک تک فروعات دینی باید بر مبنای دلائلی که از قرآن و سنت یا عقل و اجماع استفاده میشه مبتنی باشه و طبیعتاً در رابطه با بحث حجاب در آیات و روایات مختص و جداگانه ما ادله فراوانی داریم و لذا این حرف خب روشنه، برای کسی که آشنا به فن باشه پذیرفته نیست. مضافاً به این نکته با درس بکنم که درسته که حجاب در ایران اونم با یک غلظت و شدت شدیدی در مورد زنها تا حدی وجود داشته، اما اصلا ارتباط بین ایرانیان و اعراب، تاثیرپذیری این دو ملت در یه همچون سطحی از همدیگه خیلی پس از نزول آیات حجاب پیدا شد. یعنی آیات حجاب که در مدینه نازل شد در زمان پیغمبر، یعنی قبل از اینکه پیغمبر رحلت بفرمایند، روشنه که با توجه به این نکته نمیتونه تحت تاثیر ایرانیان باشه، چون ارتباط ایرانیان با مسلمانان و ارتباط اونها به نحوی که بتونن در فرهنگ همدیگه مؤثر باشن در زمان خلیفه دوم رخ داد، یعنی خیلی بعد از رحلت پیامبر و از اون پس بود که شاید مثلا نوع پوشش ایرانیان در نوع پوشش مسلمانان ایرانی مؤثر بوده باشه. ولی تا اینکه اعتقاد داشته باشیم که اصلا اصل مسئله حجاب تحت تاثیر فرهنگ ایران در اسلام وارد شد، این حرف غلطه. یعنی ممکنه مسلمین در نوع پوشش ها و لباس ها از هم دیگه از فرهنگشون بله به نوعی تعامل کرده باشن، مثل اینکه حجاب اگر بره در یک مثلا کشور اروپایی میتونه تابع فرهنگ پوشش اونها بشه تا حدی در رنگ ها، در مدل هایی که اختیار میکنن با توجه فضای جغرافیه، ولی اصلا ممکن نیست، بخصوص اگر کسی از نظر اقلیمی و جغرافیای عربستان رو بشناسه و تمرکز جمعیت ها رو آگاه باشه، میتونه که با توجه به شرایط اون روز اصلا به راحتی این ارتباط ممکن نیست بین ایرانیان در اون زمان و عرب‌ها و مسلمان‌هایی که متمرکز بودن در مدینه. بنابراین از نظر تاریخی این مطلب صدق میکنه و نه انسان با محاسبات عقلی میتونه این مطلب رو بپذیره. ولی مهمتر از اون همین نکته است که اصلا از نظر تاریخی مطلب انطباق نداره و ما آیات معینی اصلا در رابطه با بحث تشریع حجاب در شریعت داریم.
خیلی ممنون و سپاسگزارم از توضیحاتتون.
به نظر شما حجاب برای خانم ها یه امر واجبه یا اینکه نه؟
کلن حجاب برای هم خانم ها هم آقایون واجب هستش. برای آقایون یه طور دیگه واجبه، برای خانم ها به عنوان پوششی هستش که اونا رو از دید نامحرم بپوشونه. مردم باید حجاب داشته باشن، حجاب چشمشون خیلی مهمه، حجاب لباساشون که زیاد زننده نباشه. برای خانم ها هم که حجابی باشه که حداقل اون حرام هایی که خدا گفته رو بپوشونه، مثل مو، مثل دستها تا آرنج.
شما ازدواج کردین؟
نه، من مجرد هستم.
مجرد هستین، با پدر و مادر زندگی میکنین؟
بله.
خب انشالله که موفق باشید. پدر و مادرتون چقدر به اصطلاح رو مسئله حجاب تاکید دارن و بهتون سفارش میکنن؟
خب من از اوایل دوره ابتدایی، سال دوم ابتدایی، چادر رو سر میکردم. شاید اون موقع که کوچیک‌تر بودیم به همون میگفتن، ولی دیگه اون موقع مثلا مدرسه ها شاید به عنوان مثلا یه چیز الزامی چادر رو قرار داده بودن، ولی دیگه وقتی وارد راهنمایی شدم خودم دیگه فهمیدم که برای خانوم یه حجاب کاملی باید وجود داشته باشه، حالا یا میخواد چادر باشه یا مانتو مقنعه کامل. دیگه اصلا دوران راهنمایی بین به خودم گفتم که خب چرا خانم‌ها چادر، چرا چیز دیگه ای نه، چرا حالا مثلا روسری و مانتو شلوار نه. خدا همین کم که فکر کردم دیدم که چادر خیلی میتونه به یه خانم جوون یا مثلا یه خانم که ازدواج نکردی حداقل ازدواج بعدش هم بکنه که خیلی لازمه، واجب هستش و باید حجابش رو رعایت کنه. پدر مادر میگم همون دوران ابتدایی که میگفتن، دیگه وقتی دیدن که مشتاق هستیم و سر میکنیم و دیگه مشکلی نداریم، دیگه تذکر چنانی ما اون نمیدن، میدونن که مثلا حجاب رعایت میکنیم، حداقل چادر رو سر میکنیم و اینها، دیگه مشکلی نداره، ولی تاکید میکنن که حتما همیشه حجابتون رو رعایت کنه.
در اینه که علتش رو براتون میگن و راهنماییتون میکنن که چرا، یعنی در واقع اختیار هم بهتون میدن که خودتون انتخاب بکنید، درسته؟
بله دیگه خودشون اختیار دادن که ما میتونیم چادر رو استفاده کنیم یا نه، که ما انتخاب کردیم چادر رو.
خیلی نقش داشتن.
بله.
خیلی متشکرم ازتون، ان شاءالله موفق باشید.
خیلی ممنون.
آرزوی موفقیت و بهروزی داریم برای تمام جوانان و دختران ایرانی. خب سرکار خانم الاسفند، شاید بشه گفت یکی از نظریه‌های انحرافی درباره پیدایش حجاب همین باشه که حجاب مال اسلام نیست. اما نظریه‌های انحرافی دیگه‌ای هم درباره پیدایش حجاب وجود داره. با نگاه به این نظریه ها احساس میکنیم زن یه موجود اسیری که فقط به خاطر دیگران داره حجاب میذاره و مدام به خاطر این حجابش توی رنج و عذاب به سر میبره. برای آشنایی بیشتر خانواده ها به خصوص جوان ها کمی هم در مورد این نظریه ها برای ما صحبت بفرمید.
بله، ببینید، مطالعه عمیق در مورد تاریخچه حجاب دو مطلب رو موازات هم برای ما روشن میکنه. اولا اینکه حجاب یه دغدغه‌ای بوده که همیشه وجود داشته و به نوعی محل بحث بوده در بین افراد متفاوت. ثانیا اینکه مسئله پوشش و حجاب شاید برای گروه‌هایی که این تفکر رو هضم نمی‌کنن یا برای کسانی که ترویج امر حجاب منافع اونها رو به خطر می‌اندازه، همیشه در یک نقطه هدفی قرار داشته که نسبت به اون با ترویج حالا نظریات انحرافی بنیانهای فرهنگی برای گرایش مردم رو سست بکنن.
بله.
برخی از این نظریات قدیمیه، بعضیش هم شاید مثلا جدید باشه یا به نوعی بازسازی همین نظریات قدیمه که بنده بیشتر میبینم توی یکی دو سال اخیر بهش دامن زده شده. در مورد نظریاتی که همیشه بوده، معمولا طرح میکنن که منشأهای اقتصادی یا منشأهای روانی در تفکر مرد سالار باعث شده که حجاب رو برای زنها اجباری بکنن.
بله.
مثلا مثل اینکه مردان علاقه داشتن که زنها در تملک خودشون بمونن و اگر بخوان زنها رو در تملک خودشون نگه دارن تا آثار مختلف از جمله نهادین شدن ثروت‌ها در خانواده‌ها شکل بگیره، بایستی این زن رو به نوعی محدودش می‌کردن و پوشش، حجاب یا عزلت گزینی، بیشتر اصلاً که در دست هست بس حجاب هم خیلی مطرح نیست، یعنی عزلت گزینی و به انزوا کشاندن زن
بیشتر مطرح،
ولو بله از طریق یکی از راهکاراش بس حجاب باشه، این رو مثلا در اختیار گرفتن برای اینکه زنها رو در انزوا نگه دارن تا منافع رو داشته باشن. یا بعضی وقتا هم انگیزه های روانی، مثلا حس انحصار طلبی که در مردها به صورت غیرت بیجا از نظر کسانی که نظر مطرح کردن دارم البته تعبیر میکنم وجود داشته، باعث شده که مثلا زنها رو به این کیفیت در حجاب و پرده کنن. گاهی وقتا هم اعتقادشون بر اینه که نه، اصلا انتخاب حجاب ناشی از ضعف شخصیت و عقده های حقارت در خود زنها هست، که مثلا برخی اعتقادشون بر اینه که بر اساس مکتب فرویدیسم ضعفی که از بابت نقص عضو در زنها به وجود میاد، که حالا یک نظریه خاصی نیاز به توضیح هم اینجا چندان نداره، باعث شده که زنها همیشه در درون خودشون به نوعی عقده های حقارت داشته باشن و این باعث شده که همیشه به نوعی به انزوا و عزلت کشیده بشن. یا مثلا عادتهای ماهانه زنها هم در جانب خود زنها ایجاد انگیزه های روانی برای عزلت و گوشه نشینی و کم فعالیتی و کم تحرکی ایجاد می کرده. یا اعتقادشون بر این بوده که چون در این دومی البته ریشه های صحیحی داره، که در برخی از ملت ها اگر زنی در این وضعیت قرار می گرفت او را از خانه ها بیرون می کردن، نوعا در طویله ها جا می دادن، با او هم خوراک و هم کاسه نمی شدن و او را موجودی پلید می دونستن. این باعث شد که کم کم کمک بکنه باز به انزوا کشوندن زنها، این وقتی که در هر ماه یا در هر سالی که بچه دار میشن یا در هر شرایطی که در این وضعیت خاص قرار میگیرن، وقتی که با یه همچون رفتاری مواجه میشن، خود به خود به کنار نشستن و به حاشیه کشیده شدن اونم از طریق راهکار حجاب مطرح میشده. ولذا نظرت از این دست هست. برخی نظریاتی که شاید به نوعی بازسازی ایده عدم امنیت باشه، که خب برخی بهش اشاره کردن، جدیدن مطرح میشه، اینه که متاسفانه ایده جهت تشویش اذهان به خصوص جوانترها الان روالی در بحث حجاب در پیش گرفتن، که با رفتن به سراغ تفاسیر قرآن و پیدا کردن شأن نزول ها، مثلا احیانا اونم شأن نزول هایی که البته روایات مختلف داره و گاهی وقتا هم اون دیگه علم مفسره که تشخیص بده از بین اینها کدام صحیح تره و علم تاریخه که به مفسر کمک میکنه در زمینه، منتها این افراد ممکنه یا در اختیار نداشته باشن اصلا نخوان به اونها مراجعه کنن. با تأکید بر اون شأن نزول ها بحث حجاب رو به این گونه به انحراف کشوندن از نظر اصل در پیدایشش، مثلا گفتن که چون در اون زمان اصولا جامعه عربی که از جوامعی بوده که حجاب قبل از اسلام اصلا درش مطرح نبود و یکی از رفتارهای شایع و شنیعی که در اون جامعه وجود داشت تجاوز به عنف مکرر و شایعی بوده که در جامعه وجود می‌داشت، چه زنان مجرد چه زنان متأهل تقریبا از تیررس این رفتار غلط در امان نبودن. و بعد از اینکه اسلام مطرح میشه و چیزی به نام تفکر زنهای حر و کنیز، خب بالاخره قبلش هم بوده البته، در اسلام هم تا حدودی مطرح هست، یه عده‌ای به بهانه اینکه کنیزکان حرمت نداشتن متعرض کنیزان میشدن و البته زنان آزاده از یک حرمت و حیثیت اجتماعی خاصی برخوردار بودن، ولی در این حال این افراد هوسران متعرض این زنها می شدن. مثلا اینها اعتقادشون بر اینه که آیات حجاب که نازل شد برای اینکه تفکیک اجتماعی ایجاد کنه بین زنان آزاده و زنان کنیز، چون کنیزکان موظف پوشاندن سر خودشون نبودن، برای اینکه تفکیک ایجاد بکنه و امنیت زنان آزاده رو بالا ببره بحث حجاب مطرح کرد. خب یک نظر انحرافی و از جهات مختلف مخدوشه. قطعاً یکی از عواملی که شاید به عنوان حکمت‌های حجاب مورد نظر شریعت بوده بالا بردن امنیت زنها بوده، ولی این چنین نیست که زنهای آزاده محتاج این امنیت بوده باشن و کنیزان نبوده باشن. اگر کنیزکان موظف به رعایت و پوشاندن سر نبودن، این به معنای تجویز لاابالیگری و حتی رفتار غلطی مثل تجاوز به اونها نبوده. مثل اینکه ما میگیم زنها موظف نیستن صورت خودشون رو بپوشونن، این به معنای نیست که مردها میتوانند هر گونه نگاه با ریبه به صورت زنها بندازن، درسته؟ پس بنابراین این نظریات رو مطرح کردن برای اینکه بعداً سوء استفاده های ازش بشه، که مثلا اگر الان بحث کنیز و حره مطرح نیست، یعنی زن آزاد زن کنیز مطرح نیست، پس بنابراین دلیلی برای رعایت حجاب هم وجود نداره. ولذا به نوعی در هر زمانی نظریات وجود یا وجود داره یا بازسازی میشه. بله
خب سرکار خانم الاسفند، وقت برنامه ریحانه به پایان رسید، اما بحث ما در مورد حجاب ناتمامون. انشالله در برنامه بعدی ریحانه باز هم در خدمت شما خواهیم بود و بحث حجاب رو با حضور شما پی خواهیم گرفت. فعلا با شما خداحافظ میکنیم تا برنامه بعدی.
من هم شما و شنوندگان محترم رو به خدای بزرگ میسپارم.